صفحه 53. آقا محمد خان قاجار گفت: من شنیدم که وقتی نادرشاه میخواست در دشت مغان تاجگذاری کند، مالکین اینجا 200,000 تومان به او پیشکش دادند، و آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ سید حسین اردبیلی گفت: بلی، و در آن موقع مالکین اینجا میتوانستند که آن مبلغ را به نادرشاه پیشکش بدهند، ولی اکنون وضع آنها با گذشته فرق کرده و بر شما پوشیده نیست که در سالهای آخر عمر نادرشاه محصلین مالیات او با مردم چه کردند. آقا محمد خان قاجار گفت: من در اردبیل از کسی پیشکش نمیخواهم و فقط خواهان مالیات هستم و مالیات امسال را بیدرنگ بپردازید که من از اینجا بروم. آنگاه آقا محمد خان قاجار برای دریافت مالیات شهر اردبیل 5 روز و برای دریافت مالیات توابع 15 روز مهلت داد و کسانی که در آن مجلس بودند دریافتند که آقا محمد خان قاجار حاضر نیست که بیشتر از آن مهلت بدهد و ناگزیر سر اطاعت فرود آوردند و اجازه رخصت طلبیدند که بروند و پول فراهم کنند و به محصلین آقا محمد خان قاجار بپردازند. سلیمان خان قاجار که بعد ملقب به اعتزاد و دوله شد، بعد از اینکه از تالش خارج گردید، راه اردبیل را پیش گرفت و می‌خواست وارد آن شهر شود، ولی وقتی به نزدیکی اردبیل رسید، مطلع شد که هنوز آقا محمد خان در آنجا است و چون از وی می‌ترسید، از راهی که آمده بود برگشت و صبر نمود تا وقتی که آقا محمد خان قاجار از اردبیل خارج گردد. آقا محمد خان قاجار از اردبیل خارج گردید و راه تبریز را پیش گرفت. بعد از رفتن او، سلیمان خان قاجار قدم به اردبیل نهاد و از آنجا نامه‌ای برای آقا محمد خان قاجار فرستاد و نوشت که چون نیروی تالشی‌ها 10 برابر نیروی او بوده، نتوانست بر مصطفی خان تالشی غلبه نماید و عده‌ای از سربازانش مقتول و عده‌ای مجروح و جمعی هم اسیر شدند، و برای اینکه بتوان آن واقعه را تلافی کرد، باید آقا محمد خان قاجار نیروی امدادی برایش بفرستد و اگر پادشاه ایران 10,000 سرباز پیاده و سوار به کمکش بفرستد، نه فقط مصطفی خان تالشی از پادر خواهد آمد، بلکه وی خواهد توانست تمام مردان تالشی را بگیرد. آقا محمد خان قاجار همانطور که بدون زد و خورد وارد اردبیل گردید، بیان که مبادرت به جنگ کند، به تبریز نزدیک شد. حاکم تبریز موسوم بود به حسین خان بیگلربیگی و همین که دانست که آقا محمد خان قاجار نزدیک گردیده، برای استقبال خواجه قاجار از شهر خارج شد و تا 3 فرسنگ به استقبال رفت و همین که آقا محمد خان قاجار را دید، پیاده در حالی که چکمه های خود را پر از خاک کرده بود، از 2 طرف گردن آویخته بود، با چشم های بسته به سوی او رفت. یعنی یکی از ملازمین او دستش را گرفت و به طرف آقا محمد خان قاجار برد. وقتی به حسین خان بیگلربیگی گفتند که نزدیک خواجه قاجار رسیده، سجده کرد و آقا محمد خان قاجار گفت: برخیز. حسین خان بیگلربیگی اطاعت کرد و خواجه قاجار گفت: میبینم که با وضع گناهکاران که امیدوار به بخشایش هستند به استقبال من آمده ای و این موضوع نشان میدهد که خود را گناهکار میدانیم. حسین خان بیگلربیگی جواب داد: بلی ای شهریار کامکار. آقا محمد خان قاجار پرسید: به زبان خود بگو که گناه تو چیست؟ حسین خان بیگلربیگی گفت: گناه من این است که زودتر از مژده سلطنت شهریار کامکار اطلاع حاصل نکردم تا اینکه با شتاب خود را به تهران برسانم و خدمت خود را تقدیم کنم. مانور حسین خان بیگلربیگی مفید واقع شد و فروتنی او آقا محمد خان قاجار را اقناع کرد. آقا محمد خان قاجار با اینکه صفاتی برجسته داشت و به مناسبت خواجه بودن و مورد تحقیر قرار گرفتن و حجب شنیدن، مبتلا به چیزی بود که امروز عقده حقارت خوانده می شود. نمیتوان انکار کرد که قسمتی از بیرحمی های او مولود آن عقده حقارت بود، ولی هر دفعه که یک مرد بزرگ مقابل وی فروتنی میکرد، چون غرور او را تسکین میداد، از قتلش صرف نظر مینمود. حسین خان بیگلربیگی طبق رسوم آن دوره مردی بود گناهکار، زیرا بعد از اینکه از سلطنت آقا محمد خان قاجار مطلع شد اظهار اطاعت نکرد و مالیات تبریز را برایش نفرستاد. سرزمین آذربایجان از زمان فتلی شاه به بعد یکی از ایالت‌های ایران شد و والی آذربایجان بر سراسر آن ایالت حکومت می‌کرد. ولی قبل از فتلی شاه سرزمین آذربایجان از لحاظ تقسیم بندی ایالتی پیوسته تحت سرپرستی یک حاکم نبود و گاهی نیز تمام آذربایجان تحت سرپرستی یک حاکم قرار می گرفت. منظور این است که قبل از سلطنت فتلی شاه اداره امور آذربایجان از لحاظ اینکه تحت سرپرستی یک حاکم باشد یا حکام متعدد در آن عهده‌دار اداره امور شوند وضع ثابت نداشت و بسته بود به نظر سلاطین وقت که حکومت تمام آذربایجان را به یک نفر بدهد یا به چند نفر. لذا نباید حیرت کرد که حسین خان بیگلربیگی فقط حاکم تبریز بود، نه قسمت‌های دیگر آذربایجان، در صورتی که از دوره سلطنت فتلی شاه به بعد تبریز کرسی ایالت آذربایجان شد و یک والی در آنجا اداره امور آذربایجان را به دست می‌گرفت. بعضی از مورخین قاجاریه نوشتند آنچه سبب گردید که حسین خان بیگلربیگی با آن وضع از آقا محمد خان قاجار استقبال کند مجازات‌های شدید آقا محمد خان قاجار در مورد عده‌ای از سران و امرا قبل از ورود به تبریز بود. آقا محمد خان قاجار در آذربایجان عده‌ای از سران و امرا را کور کرد و عده‌ای را سر برید. مورخینی که میگویند رفتار حسین خان بیگلربیگی ناشی از بیرحمی های آقا محمد خان قاجار بوده، آن بیرحمی را مقدم بر ورود آقا محمد خان قاجار به تبریز می دانند. مورخین دیگر عقیده دارند که خواجه قاجار بعد از اینکه وارد تبریز گردید عده‌ای را سر برید و کور کرد. در هر حال حسین خان بیگلربیگی مورد عنایت آقا محمد خان قاجار قرار گرفت و حتی خواجه قاجار از دریافت مالیات تبریز از حسین خان صرف نظر کرد. آن موقع در آذربایجان امرای محلی متعدد وجود داشتند، ولی حسین خان بیگلربیگی حاکم تبریز و محمد علی خان بیگلربیگی حاکم ارومیه که امروز به اسم رضاییه خوانده می شود از سایر امرای آذربایجان برجسته تر بودند و فروتنی حسین خان بیگلربیگی خیلی مورد پسند آقا محمد خان قاجار قرار گرفت. صفحه 55 توطئه قتل آقا محمد خان قاجار. بعد از اینکه خواجه قاجار وارد تبریز گردید، در شب 28 ماه ربیع الآخر سال 1205 هجری قمری در خانه‌ای واقع در محله مرالان تبریز در منزل یکی از امرای آذربایجان به اسم محمد علی خان ججق مجلسی منعقد شد که در آن مجلس عده‌ای حضور داشتند و سران مجلس بعد از صاحب خانه 5 نفر بودند. اول محمد تقی خان شام بیاتی نوه صاحب خانه، دوم محمد علی خان بیگلربیگی که گفتیم بین امرای آذربایجان دومین امیر بود و در آن موقع به عنوان تقدیم خدمت به آقا محمد خان قاجار از ارومیه به تبریز آمد و در آن شهر به سر می برد، سوم محمد خان عزالدین لو، چهارم برادر محمد خان عزالدین لو به نام محمد زمان خان، پنجم محمد ولی آقا. ما از ذکر اسامی کسان دیگر که در آن مجلس بودند خودداری می کنیم، زیرا اولا از رجال درجه دوم به شمار می آمدند و ثانیا ذکر اسامی آنها موجب اطناب خواهد شد و خوانندگان را کسل خواهد کرد. محمد علی خان جوجوق که صاحب خانه بود و در آن موقع نزدیک 70 سال از عمرش می گذشت شروع به صحبت کرد و گفت: من از شما که همه از مردان برجسته آذربایجان هستید و همه خان و آقا می باشید دعوت کردم که امشب به خانه من بیایید تا اینکه راجع به خودمان صحبت کنیم و بفهمیم که آیا سزاوار است که ما در سرزمین آذربایجان باشیم و آن وقت یک مرد خواجه بر ما سلطنت کند. در بین ما کسانی هستند که از 500 سال به این طرف اجداد خود را می شناسند و پدران آنها همه از امرا یا سلاطین بودند و اکنون ما باید مقابل یک خواجه سرفرود بیاوریم و اوامرش را اطاعت نماییم و به او مالیات بدهیم. اگر اجداد ما امروز زنده بودند به ما چه می گفتند؟ و آیا روح اجداد ما از این که ما باید به یک مرد خواجه سرفرود بیاوریم و به او مالیات بپردازیم معذب نیست؟ و چند سال بعد از این فرزندان ما راجب ما چه خواهند گفت؟ و آیا حق ندارند که از داشتن اجدادی چون ما خجالت بکشند؟ اظهارات محمد علی خان جوجوق تمام کسانی را که در آن مجلس حضور داشتند به هیجان درآورد و بعد از اینکه صحبت صاحب خانه تمام شد، نوه‌اش محمد علی خان شامبیاتی که بعضی از مورخین به مناسبت تفاوت نام خانوادگی شامبیاتی و جوجوق محمد علی خان را ناپسری جوجوق دانسته اند، به سخن در آمد و گفت: من در این مجلس کوچکتر از آن هستم که بعد از اظهارات پدر بزرگم محمد علی خان جوجوق چیزی بگویم، ولی پدر بزرگم خود به من اجازه صحبت کردن داده و اگر نمی خواست که من صحبت کنم به من اجازه حضور در این مجلس محترم را که بزرگان در آن حضور دارند نمی داد. من می گویم امروز از این جهت یک خواجه بر ما مسلط شده و ما مجبوریم که مقابل او سر فرود بیاوریم و مالیات به وی بپردازیم که از این مرد خواجه بیم داریم و اگر از آقا محمد خان خواجه نمی ترسیدیم مقابل او سرفرود نمی آوردیم و به او مالیات نمی پرداختیم. چند تن از حضار بر گفته آن جوان اعتراض کردند و گفتند: کسی از یک خواجه نمی ترسد. محمد علی خان شامبیاتی گفت: ما اگر از این خواجه وحشت نداشته باشیم می توانیم در یک روز، بلکه یک نیم روز و شاید یک ساعت او را از بین ببریم و دیگر مجبور نباشیم مقابل او سرفرود بیاوریم و به یک خواجه مالیات بدهیم. محمد ولی آقا که شهرت داشت از سلاله یکی از آقاهای قدیم عثمانی است که فرماندهی سپاه معروف ینیچری را در آن کشور داشتند گفت: پدران من مرد بودند و از مرگ بیم نداشتند، بلکه دیگران از آنها می ترسیدند و وقتی اسم آنها برده می شد عده‌ای از بیم به لرزه در می آمدند. من هم از مرگ بیم ندارم و حاضرم که برای از بین بردن این خواجه قدم به جلو بگذارم و اگر او را از بین بردم که منظور حاصل خواهد شد، وگرنه به قتل خواهم رسید. محمد علی خان عزت‌الدین لو گفت: هیچ کس از این مرد خواجه و ممسک دل خوش ندارد و هیچ کس مایل نیست که تحت سلطنت این مرد به سر ببرد. وقتی او حرف می زند صدایش شبیه به صدای زنها است و ای کاش که زن بود، چون اگر یک زن بر ما سلطنت می کرد با صفات خوب زنانه اش می توانست مملکت را به خوبی نگهداری نماید. و در شاهنامه گفته شده که بارها در ایران زنها سلطنت کردند، ولی این شخص یک خواجه است، آن هم یک خواجه ممسک و کوته نظر و اندکبین و نمی تواند ببیند که اطرافیانش دو لقمه غذا زیادتر بخورند و انتظار دارد که آنها نیز مثل او غذای خود را با ترازو بکشند که مبادا دو لقمه بیشتر تناول نمایند. او مثل تمام افراد ممسک و کوته نظر حرص دارد و می خواهد تا آنجا که ممکن است پول از مردم بگیرد و ما باید خود را از حرص و طمع این مرد نجات بدهیم. گفتیم هیچ کس نسبت به این مرد خواجه نیک بین نیست و همه از وی نفرت دارند، ولی کسانی که از این مرد متنفر هستند تنها می باشند. بعد از این سخن محمد خان عزت‌الدین‌لو خطاب به حضار گفت: آیا در این مجلس یک نفر هست که بگوید از آقا محمد خان قاجار راضی است و حاضر می باشد که او را پادشاه خود بداند؟ تمام کسانی که در آن مجلس بودند به یک صدا جواب منفی دادند. محمد خان عزت‌الدین‌لو گفت: آنچه سبب شده که این مرد تا امروز قدرت خود را حفظ نماید این است که تمام کسانی که از او نفرت دارند و از جمله ما تنها هستیم و از یک مرد تنها کاری ساخته نیست، و اگر ما با یکدیگر اتحاد داشته باشیم می توانیم خود را از این مرد خواجه نجات بدهیم. محمد زمان خان برادر محمد خان عزت‌الدین‌لو گفت: اگر کریم خان زند در مورد این مرد سستی به خرج نمی داد، ما امروز گرفتارش نبودیم. محمد علی خان بیگلربیگی حکمران ارومیه گفت: او سستی به خرج داد و ما نباید سستی به خرج بدهیم. هر یک از ما اگر نتواند 1000 سوار و پیاده بسیج کند، می تواند لااقل 100 سوار یا پیاده را بسیج نماید. و من عقیده دارم که به جای این که در اینجا صحبت کنیم، بدون این که از صحبت ما نتیجه‌ای گرفته شود، باید صورتی از کسانی که می توانند سرباز بسیج نمایند تهیه کنیم و فوری دست به کار بزنیم. محمد خان عزت‌الدین‌لو گفت: آیا می خواهید با این مرد خواجه بجنگید؟ محمد علی خان بیگلربیگی گفت: بلی. عزت‌الدین‌لو گفت: من جنگیدن با این مرد را صلاح نمی دانم، چون دارای یک قشون نیرومند است و شنیدم که مرد جنگی نیز می باشد و اگر ما با او بجنگیم شکست خواهیم خورد. محمد تقی خان شام بیاتی که جوان و غیور بود گفت: اگر شکست بخوریم و کشته شویم، بهتر از این است که مطیع این مرد خواجه باشیم و به اجبار مقابلش سرفرود بیاوریم. محمد خان عزت‌الدین‌لو گفت: اگر ما بتوانیم به طریقی دیگر این خواجه را از بین ببریم، بهتر از این است که با او بجنگیم. شام بیاتی پرسید: به چه طریقی می‌خواهید او را از بین ببرید؟ عزت‌الدین‌لو گفت: به همان طریق که نادر را از بین بردند. بعد از این حرف سکوت بر مجلس حکم فرما گردید و سکوت مزبور نشان می‌داد که حضار از خواجه قاجار وحشت دارند، زیرا اگر نمی ترسیدند بعد از اینکه مسئله قتل او به میان آمد سکوت نمی نمودند. محمد ولی آقا سکوت را از بین برد و پرسید: در کجا باید او را نابود کرد؟ محمد علی خان ججق گفت: در همین جا، یعنی در تبریز، و قبل از اینکه این مرد خواجه از این شهر خارج شود. در آن وقت شهرت داشت که آقا محمد خان قاجار قصد دارد از تبریز خارج شود و به طرف شمال آذربایجان و منطقه‌ای که امروز جزو قفقازیه است و در قدیم جزو ایران بود برود. در آن موقع آقا محمد خان قاجار در ارک تبریز سکونت داشت و همه می دانستند که ارک آن شهر تحت مراقبت دقیق نگهبانان است. لذا محمد ولی آقا گفت: کشتن آقا محمد خان قاجار در ارک غیر ممکن است، ولی اگر از آنجا خارج شود می توان او را به قتل رسانید. محمد تقی خان شام بیاتی گفت: من کشتن این مرد خواجه را در ارک مشکل نمی دانم و ما می توانیم که او را در همانجا به قتل برسانیم. محمد علی خان ججق گفت: محمد تقی درست می گوید و کشتن این مرد خواجه در ارک مشکل نیست و فقط باید قدری جرأت به خرج داد. محمد تقی خان شام بیاتی گفت: من برای این کار حاضرم. محمد علی خان ججق گفت: من هم برای این کار حاضر هستم. محمد تقی خان شام بیاتی گفت: ای پدر بزرگ، شما در این کار دخالت نکنید و بگذارید که من این کار را بکنم. صاحب خانه گفت: گرچه تو جوان هستی و من پیر، ولی من پیری هستم که هنوز می توانم مثمر ثمر بشوم. به این ترتیب مسئله بسیج کردن قشون برای جنگ با آقا محمد خان قاجار از بین رفت و مسئله سوء قصد نسبت به او پیش آمد و محمد تقی خان شام بیاتی که گفتیم جوان بود و جدش محمد علی خان ججق که به تقریب 70 سال از عمرش می گذشت داوطلب شدند که آقا محمد خان قاجار را در ارک تبریز به قتل برسانند. بعد راجع به نحوه اجرای سوء قصد صحبت کردند و قرار شد که محمد تقی خان شام بیاتی به عنوان اینکه قصد دارد پیشکشی برای آقا محمد خان قاجار ببرند با عده دیگر از کسانی که در آن مجلس هستند وارد ارک شوند و همه زیر لباس خود سلاح داشته باشند. کسانی که با آن دو نفر وارد ارک می شوند باید وضع ظاهری نوکران را داشته باشند و اگر ظاهر آنها مثل نوکران باشد هیچ کس از ورود آنان به ارک حیرت نخواهد کرد و فکر خواهند نمود که نوکران محمد علی خان ججق هستند. رسم بزرگان ایران از جمله بزرگان آذربایجان این بود که وقتی می‌خواستند نزد دیگری بروند نوکران خود را با خیش می‌بردند و هرقدر نوکران بیشتر در قفای یک آقا بودند شأن وی در نظر کسانی که او را می‌دیدند بزرگتر جلوه می‌کرد. در همان مجلس 15 نفر انتخاب شدند که با محمد علی خان ججق و محمد تقی خان شام بیاتی به ارک سلطنتی بروند و وظیفهشان در آنجا این بود که بعد از کشته شدن آقا محمد خان قاجار محمد علی خان ججق و محمد تقی خان شام بیاتی را مورد حمایت قرار بدهند و آنها را از ارک خارج نمایند. از آن 15 نفر که باید با کسوت نوکران وارد ارک شوند 4 نفر بیش از سایرین معروفیت داشتند و آنها عبارت بودند از محمد علی خان بیگلربیگی از ارومیه و محمد خان عزالدین لو و برادرش محمد زمان خان و محمد ولی آقا. قرار شد که روز بعد محمد علی خان ججق به عنوان تقدیم پیشکشی برای خود و نوش محمد تقی خان شام بیاتی درخواست کند که به حضور آقا محمد خان قاجار برسد و پیش بینی می شد که خواجه قاجار روز بعد را برای آمدن آنها تعیین نماید. روز دیگر که روز 28 ماه ربیع الاول بود محمد علی خان ججق برای خود و نوش محمد تقی خان شام بیاتی درخواست دیدار خواجه قاجار را کرد. آقا محمد خان اجازه داد که روز بعد یعنی صبح روز 29 ربیع الاول آن دو نفر به حضورش برسند و هدیه ای را که می‌خواهند بدهند تقدیم کنند. در همان روز اندکی قبل از ظهر محمد علی خان بیگلربیگی ارومیه از طرف آقا محمد خان قاجار احضار شد و برای بردن او اسب آوردند تا اینکه زین کردن اسب سبب تأخیر رفتن وی نزد آقا محمد خان نگردد. بیگلربیگی ارومیه اول ترسید ولی بعد متوجه شد کسانی که آمده اند تا او را نزد خواجه قاجار ببرند خیلی به وی احترام می‌گذارند و هرگاه او را به عنوان یک مجرم نزد خواجه قاجار می‌بردند رفتارشان طور دیگر بود. آقا محمد خان قاجار بیگلربیگی ارومیه را با محبت پذیرفت و او را کنار خود نشانید و به مناسبت گرمای هوا امر کرد که برای بیگلربیگی ارومیه شربت بیاورند. سپس گفت کسانی که در تالار بار عام هستند خارج شوند و غیر از بیگلربیگی ارومیه کسی در آنجا باقی نماند. بعد خواجه قاجار گفت من از این جهت گفتم اینجا را خلوت کنند که می خواهم یک موضوع محرمانه را با تو در بین بگذارم و آن مسئله محرمانه مربوط است به روابط ما با پادشاه عثمانی. محمد علی خان بیگلربیگی که هنوز تشویش داشت بعد از اینکه فهمید که علت احضارش موضوع سیاسی مربوط به دیگران است با آسودگی نفس کشید و گفت برای شنیدن اظهارات شهریار کامکار سراپا گوش هستم. آقا محمد خان قاجار گفت: من به فکر افتادم قسمت‌هایی را که پادشاه عثمانی از آذربایجان مجزا کرده است مسترد بدارم و فکر می‌کنم که در این کار می‌توانم از خدمت و کمک تو بهره‌مند شوم، زیرا تو از اوضاع قسمت‌هایی که از آذربایجان منتزع گردیده به خوبی آگاه هستی و از آن گذشته از وضع عثمانی اطلاع داری و می توانی هنگام قشون کشی من به طرف مغرب راهنمای خوب باشی. من تو را کماکان در حکومت ارومیه ابقا می کنم و به تو وعده می دهم که بعد از اینکه ما اراضی از دست رفته را بازگردانیدیم، تو والی تمام مناطق بازگشته خواهی شد و حکومت ارومیه را نیز حفظ خواهی کرد. محمد علی خان بیگلربگی ارومیه زبان به سپاسگزاری گشود و آقا محمد خان قاجار گفت: اینک بگو که تو در ارومیه چه اندازه قشون میتوانی مجهز کنی و خرج تجهیز آن قشون چقدر است تا اینکه من به تو بپردازم. بیگلربگی ارومیه که شب قبل در جلسه توطئه قتل آقا محمد خان قاجار شرکت کرده بود، وقتی آن سخنان را از دهان آن مرد شنید به فکر فرو رفت. در یک لحظه حساب نفع و ضرر زندگی از ذهنش گذشت و سنجید که آیا کشته شدن آقا محمد خان قاجار به سود او می باشد یا زنده ماندنش. او فکر کرد که اگر آقا محمد خان قاجار کشته شود، امرای آذربایجان به او مجال نخواهند داد که جای او را بگیرد و برای او غیر از حکومت ارومیه باقی نخواهد ماند، آن هم مشروط بر اینکه در آن حکومت ابقا شود و بعید نیست که وی را از حکومت ارومیه برکنار نمایند. ولی اگر آقا محمد خان قاجار زنده بماند، او علاوه بر حکومت ارومیه فرمانروای تمام مناطقی خواهد شد که از پادشاه عثمانی مسترد می‌گردد. مأموریتی که آقا محمد خان قاجار به او می‌دهد و می‌گوید که در ارومیه یک قشون بسیج نماید، دلیل بر اعتمادی است که نسبت به او دارد و یک پادشاه تا وقتی که به امیری اعتماد نداشته باشد او را مأمور تجهیز قشون نمی‌کند. هزینه تجهیز آن قشون و مقرری سربازان را آقا محمد خان قاجار خواهد پرداخت، ولی او فرمانده قشون مزبور خواهد بود و کسی که فرمانده یک قشون در ارومیه است خیلی دارای قدرت خواهد شد، مضاف بر اینکه بودجه آن قشون در اختیار او است و هر طور که بخواهد میتواند به مصرف برساند. بیگلربگی قبل از آن روز هم برای دیدن آقا محمد خان قاجار به ارک رفته بود، اما وضع آنجا را از لحاظ نگهبانان و سربازانی که در ارک هستند مورد توجه دقیق قرار نداد. ولی در آن روز چون شریک سوء قصد شده بود و می دانست که باید روز بعد به اتفاق 16 نفر دیگر با لباس نوکران وارد ارک شود، به دقت نگهبانان را نگریست و شمار سربازان را از نظر گذرانید و حس کرد که در ارک نزدیک به 500 سرباز هست که عده‌ای از آنها نگهبان هستند و با وجود آن همه سرباز و نگهبان محال است که روز دیگر آنها بتوانند آقا محمد خان قاجار را در ارک به قتل برسانند و آنگاه از آنجا خارج شوند. و در همانجا که آقا محمد خان قاجار را به قتل رسانیدند کشته خواهند شد. بیگلربگی ارومیه دریافت که تصمیم شب قبل توطئه کنندگان برای قتل آقا محمد خان قاجار تصمیمی بود که تحت تأثیر محیط آن انجمن گرفته شد. وقتی یک عده در یک جمع حضور به هم می رسانند و در آنجا صحبتهایی مهیج بر زبان آورده می شود، محیطی به وجود می آید که حضار را تحریک می نماید و هر کس بدون اینکه متوجه باشد دیگری را مهیج می کند و خود تحت تأثیر محیط به هیجان می آید.